یه لیفت یا برا رو تولید میکنیم برای پرواز،
باعث میشه که بلند شیم، همون بالهای
و هر گونه
معجزه آسا.
دقیقاً. و هر اتفاقی که باعث بشه که این شکل اولیه بال از بین بره، مطمئناً اثر میذاره به نیرویی که ما رو از سطح زمین جدا میکنه.
بسیار خوب. مسافرین محترم برنامه علم بهتر است، کاپیتان سفاریان صحبت میکنه. ما بر فراز ایران هستیم و این گفتگو همچنان ادامه داره.
سلام من به تو ای میهنم، ایران زادگاهم، عشقم، وطنم،
ایران من.
بیا
بیا بیا بیا تا قلب یکدیگر بدانی،
چه کسایی که واسه تو جون باختن و واسه آزادیت تا جنون تاختن و واسه آبادیت پینه زد دستاشون، غم و دردت هنوزم هست باشون، همه با هم کنار هم دوش به دوش، لور و کرد و مازنی و ترک بلوچ، دست دو دست متحد پشت به پشت، واسه ایران کشوری رو به پشت.
بیا بیا تا قدر یک دیگر
دیگه. فکر کردید از این آهنگ ما نمیتونیم پخش کنیم تو علم بهتر است؟ علم بهتر است محلی برای ارتباط بیشتر ما با دنیای اطرافمون، حالا بخشش هم میتونه موسیقی باشه و این انتخاب خانم آرون مددی تهیه کننده برنامه. اجازه بدید حالا که در فضای موسیقی هستیم بریم بخشی رو با هم دیگه بشنویم که در این بخش راجع به پرواز همچنان صحبت میشه، اما پروازی که به نوعی میشه گفت الهام بخش انسان بوده بیشتر.
زمانی که انسان‌ها فقط با خیالشون میتونستن پرواز کنن، حشرات سابقه پرواز 400 میلیون ساله داشتن. تکامل پرواز حشرات از مهمترین رویدادهای تاریخ حیاته. یکی از اهمیتاش اینه که گردافشانی میکنه و باعث به وجود اومدن میوه ها و اقلیم های سبز میشه. اگر یه ویدیو از پروازی که مگس با سرعت 7000 فریم در ثانیه رو به وسیله نور مادون قرمز بگیریم، متوجه میشیم که این مگس 220 بار در ثانیه بال میزنه. این رفتار شگفت انگیز نشون میده که مغز یه مگس چقدر میتونه توی پردازش اطلاعات قوی باشه. حشرات بالهای خودشون رو خیلی زیرکانه حرکت میدن، یعنی با ایجاد یک حرکت دورانی در قسمت بالایی بال ساختاری به اسم لبه جلویی گرداب رو میسازن. این همون نیروی حلقویه که باعث میشه مگس نیروی کافی رو برای مانورهای چشمگیر و معلق موندن توی هوا داشته باشه. تا به حال سعی کردین که یه مگس در حال پرواز رو هوا بزنید؟ مهارت بیش از اندازه این موجود توی فرار کردن شما رو کلافه میکنه. مگس ها نه تنها خیلی چابک هستن، بلکه قادر هستن به بهترین شکل از تنها 12 عضله موجود توی بدنشون که هر کدوم به وسیله یه نورون کنترل میشه برای پرواز کردن و جابجا شدن استفاده کنن. از حشرات که بگذریم، اولین مهره‌دارهایی که تونستن پرواز کنن دایناسورها بودن. البته بعد از انقراض دایناسورهای کلاسیک و بزرگ، پرنده‌هایی که اکثر کارشناسا معتقد هستن جزء دایناسورهای زنده محسوب میشن، قادر به پرواز بودن. یعنی از 100 میلیون سال پیش آسمون قلمرو پرنده‌ها بوده. پرنده ها وقتی که بال میزنن، نیروی مقاومت هوا زیر بالهاشون فشار میاره و پرنده رو به بالا میکشه. البته در طی این 100 میلیون سال پیش بدن پرنده ها سازگاری های خیلی زیادی برای پرواز پیدا کرده که از پرهای سبک و توخالیشون گرفته تا سیستم تنفسی، میزان هموگلوبین داخل خونشون و حتی استخونهای سبک و پرحفره‌شون. شاید این پرواز پرنده ها بوده که رویای پرواز رو در سر انسان ها هر لحظه پررنگتر می کرده. ولی خب باید بهتون بگم پرنده ها تنها مهره‌دارانی نیستن که میتونن پرواز کنن. یا بهتر بگم خفاش ها، این موش های پرنده تنها پستاندارایی هستن که پرواز میکنن. خفاش ها برای پرواز پر ندارن. بدن اونها پوشیده از موه و در حقیقت بال خفاش پوست نازکیه که بین انگشتان و بازوهاشه. خفاش‌ها پرواز متفاوتی دارن. برای بار زدن بالهای خودشون رو به صورت کامل به سمت بالا و پایین حرکت میدن. با این وجود باید بگم که عضلات پروازی حشرات قوی ترین عضله‌ها در کل کره زمین هستن. آنچه که شنیدید چکیده مقاله هایی بود که ردی از پرواز رو میشد در آنها پیدا کرد.
برو میبینم یاد محمد جواد ترابی میفتادم، جاش خالیه امشب. چقدر چیز بود اون آقایی بود که توی اتاق فرمان بود، یه خود محمد جواد سیبیل بذاره شبیه اون میشه، شبیه آقای فرمانده جیمبو میشه. جیمبو رو میدیدی احسان؟
جیمبو رو میدیدم. آره
دوست داشتی؟ هواپیمای کوچیک بود نه؟
کوچیک بود جزو معدود کلن کارتونه بود میدیدم دیگه. یه دونه جیمبو بود، یه دونه قصای مجید رو میدیدم.
چوبی نمیدیدی؟
نه بعد آره من این دوتا رو میدیدم.
احسان داره هادی اول مهر هم بود میشه ها، داره اول مهر میشه.
چی افسردگی من سراغمون نگو دیگه سیاه.
نه الان رفتیم تو نوستالژیا و اینا. آره رفتم سراغ مدرسه و
واقعا
دوست داری بری اول مهر دوباره مدرسه؟
هرگز دوست ندارم.
بسیار خوب خان صفحه شما چطور؟
من همیشه بچه مثبتی بودم و استقبال میکردم
از اول مهر.
یه دلیلی هم که این رفتم ادامه تحصیل دادم همینه.
بله
که دوست داشتم که این مسیر اول مهر بی هدف نمونه.
من این 14-15 سالی که معلمی کردم هفته های اول مهر رو همیشه غیبت کردم.
خبیدی؟
هم خودم دوست داشتم هم دوست داشتم که نرم بچه ها هرچی هفته اول معلم کمتر ببینم میشه خوشم.
اصلا از اون معلم های چیزه ها بعد منشوریه
بعد آموز.
آره واقعا چه معلم هم معلم های قدیم
به خدا
واقعا. خب من از جیمبو داستان پرواز بیام سراغ خانم صفوی و کرونا و پرواز که اینا این روزا خیلی هم به هم مرتبط شدن گرچه واقعا. که پرواز محدود شده.
بله حالا کرونا که اومد به هر حال خیلی از سازمان ها و شرکت های مختلف متضرر شدن. صنایع هواپیمایی هم از اون چیزایی بود که گردشگر وقتی وجود نداشت خب خیلی مشکلات اقتصادی داشتن. خب خیلی از ایرلاین های مختلف اومدن تعدیل کردن نیروهاشون رو، ورشکسته شدن. اما نهایتاً اینه که الان که دیگه 7 ماه گذشته از این بیماری و چاره‌ای نداریم جز اینکه به هر حال پرواز کنیم خیلی وقتا، و این ترس اینی که در فضای بسته هواپیما ممکنه که ما در واقع ویروس منتقل بشه وجود داره. حالا در واقع شرکت های مختلف اومدن فکر کردن درباره این موضوع و از دفونی های مختلف استفاده کردن. اما به نظر میرسه که چند روز پیش من داشتم نگاه میکردم، ایندیپندنت میگه که اگر که کسی کنار فرد مبتلا باشه فقط در میتونه مثلا بترسه از اینی که ممکنه
پس
مبتلا بشه.
کل هواپیما آلوده نمیشه با یک ناقل احتمالی؟
به نظر میرسه که اینجوری نیست، اینجوری که تحقیق کردن. البته یه ابهامی که هست مال این سیستم چرخش هوا توی بله تهویه هوا. اما خب حالا 50% هوایی که میچرخه بعد از فیلتر رد میشه و برمیگره تو کابین. حالا فیلترها میگن فیلترهایی که تو اتاق جراحی داره استفاده میشه و انواع ویروس ها رو میتونه نگه داره. یه حجمی از هوا هم از بیرون وارد میشه که حالا این حجم همونطور که کاپیتان اشاره کردن خب خیلی سرد هوای بیرون، باید این درجه حرارت ببینه تا بتونه در واقع متعادل بشه و وارد کابین بشه و همون درجه حرارت اگر تو اون فضا تو ارتفاع ویروسی وجود داشته باشه خب طبیعتاً باید از بین بره.
خب اجازه بدید همینجا بپرسم از کاپیتان امیرسام که هوایی که توی هواپیما جریان داره این از بیرون میاد در حال چرخش و تصفیه است، چطور این سیستم ایرکاندیشن یا تهویه هوا چگونه است توی هواپیما؟
غالبا نسل‌های مختلف هواپیماها از هوای ورودی به موتور استفاده میکنن برای اینکه هوای مورد نیاز مسافرین رو تامین بکنن. این هوا به دما و در واقع میشه گفت که غلظت به دنسیته کنترل میشه ولی به رطوبت کنترل نمیشه. یعنی هوایی هستش که به نسبت پاک هستش، این نسبتش رو بعدن توضیح میدم اگر فرصت بود، به نسبت پاک هستش و دماش تنظیم شده و مناسب هستش که یک فرد عادی بدون استفاده از ماسک اکسیژن بشینه و راحت نفس بکشه.
خب این مسئول در واقع این بخش تکنسین فنی پرواز هست یا خود خلبان هایی که هدایت هواپیما رو برعهده داره.
اشاره جالبی بود، چون توی نسل‌های قدیمی هواپیماها نفری بود مسئول کنترل، بهش بگیم پرشرایزیشن، یا در واقع کنترل فشار داخل هواپیما، داخل کابین،
یعنی
هواپیما.
یه مسئول برای همین بود فقط
این و چند تا وظایف مختلف، به قول گفتنی همون مهندس
فنی.
پروازی که قبلاً ها به عنوان یه صندلی داشت. مهندس پرواز الان حذف شده، چون تکنولوژی اینقدر پیشرفت کرده که هواپیما اتوماتیک میتونه خودش کارهاش رو مدیریت بکنه و دو تا خلبان کافی هستش که بتونن هواپیما رو هدایت بکنن.
بعد اینکه ما مثلا گوشمون درد میگیره به مهماندار میگیم، مهماندار به خلبان میگه، اونجا چه اتفاق میفته؟ فشار شما عوض میکنید، فشار هوا رو تنظیم میکنید، چه کار میکنید که ارتفاعی متفاوت احتمالا فشار متفاوتی هم به بدن انسان وارد میشه؟
طبیعتاً
و اثر بیرونی، شاید اثر تجربه شدهش برای همه ما گرفتگی گوش باشه یا درد توی گوش.
دقیقا همون اتفاقی که با افزایش ارتفاع دما کاهش پیدا میکرد که عرض کردم خدمتتون، با افزایش ارتفاع فشار هم کاهش پیدا میکنه،
فشار کم
و ما نیاز داریم اون فشاری رو تامین بکنیم که بدن انسان بتونه راحت بدون اینکه گوش داخلیش یا پرده گوشش درگیر بشه راحت بتونه و تنفس بکنه.
و این باز فشار هم خلبان تنظیم میکنه.
دقیقا این گازهای ورودی به سمت موتور از یه لایه‌هایی از موتور که رد میشن، یه موتور جتی رو فرض بکنیم که چندین لایه داره، یک لایه‌ای مشخص شده که ما از اون لایه‌ها میتونیم هوایی بگیریم، هوای کمپرس شده‌ای که توسط موتور جت، کمپرسورهای موتور جت فشرده شدن، به دنسیتی کافی رسیدن که به غلظت کافی که بتونه به اندازه نیاز اکسیژن تامین بکنه. ما اون گازها رو وارد کابین هواپیما میکنیم، همونطور که سرکار خانم هم فرمودن، دقیقا با فیلتر شدن و تنظیم دما وارد کابین میشه، داخل کابین استفاده میشه طبق اون فرمتی که براش تعیین شده که این چرخش پیدا بکنه و در نهایت از هواپیما بیرون میره.
آها، چون دیوکسید کربن در واقع
طبیعتا هم فشار تنظیم میشه، هواپیما میتونه با این حالت فشار داخل کابین رو تنظیم بکنه و هم تغییر هوایی ایجاد بشه که اون هوا دیگه به اون اکسیژن مورد نیاز کافی رسیده باشه.
پس با این حساب ما هوای تازه داریم مصرف میکنیم به نوعی تو هواپیما، یک هوای در گردش نیست که هی در واقع بخواد بچرخه.
طبیعتا همینطوریه، هوا در غالبا در حال عوض شدن هستش
و این هوا هم هوای همون چند هزار پایی هست که ما درش قرار گرفتیم،
هوای چند هزار پایی که توسط کمپرسورهای موتور جت فشرده شده. هم برای احتراق خود موتور استفاده میشه.
آها. چون هواپیما برای احتراق به اکسیژن نیاز داره.
اکسیژن نیاز داره
برای اینکه بتونه این هوا برای دمندگی، برای کمپرسور دمندگی رو برای احتراق هم ایجاد میکنه، داخل هواپیما میده. به نظر میاد ما با یه ماشین خیلی پیچیده روبرو هستیم.
ساخت موتور جت ها باعث شد که ما به ارتفاعهای بالاتر دسترسی پیدا بکنیم، چون قبل از اون با موتورهای چهار زمانه پیستونی که ما داشتیم از زمان برادران رایت به این ور، ما ارتفاع کمی رو تونستیم تجربه بکنیم چون غلظت هوای کمتری بود و ما برای احتراق موتورمون نیاز به اکسیژن داشتیم. موتورهای جت باعث شدن که ما دسترسی بیشتری پیدا بکنیم به ارتفاعهای بالاتری که هیچ وقت تصورش رو هم نمی‌کردیم.
این که چه اتفاقی در پرواز میفته که هواپیما معلق در هوا میتونه پیش بره و جلو بره، موضوعی که امیدوارم امشب بهش بتونیم بپردازیم، اما اندکی به ما فرصت بدید تا من برم به سراغ احسان مهرجو که راجع به شکل دیگه ای از پرواز برای ما صحبت خواهد کرد، شکلی که شاید ما رو به کارتون آپ نزدیک بکنه، شکلی که ما رو به پرواز ویلی فاگ در دور دنیا در 80 روز نزدیک بکنه، پرواز با بالون. در این شب نشینی علمی داریم راجع به پرواز صحبت میکنیم، رویای دیرپای بشر که نهایتاً چه سالی اتفاق افتادش توسط برادران رایت؟
1903 اولین در واقع پرواز
اتفاقا انجام شد، ولی اصلیه 1905 بود نه کاپیتان؟
دقیقاً دو سال طول کشید که فلایر یک تبدیل بشه به فلایر سه
و نهایتاً این تاریخ به نام برادران رایت رقم خورد. ولی این اندیشه یا این تلاش خیلی تلاش دیرپایی بود،
بیش از یک قرن،
یک قرن
قبل از اینکه هواپیما توسط برادران رایت بخواد اختراع بشه، 130 سال قبلش 1783 در واقع دو تا برادر بودن، باز دو تا برادر فرانسوی مونگولفیر، این دو تا در واقع اومدن بالون هوای گرم رو ساختند و در واقع به مدت یه چیزی هلوش 23 دقیقه پروازی رو تجربه کردن و یک مسافتی رو در واقع به میزان حدود 9 کیلومتر تونستن جابجا بشن.
این اولین تجربه با بالون،
آره ولی با هوای گرم بود. تقریبا شاید بشه با حدود 10 روز بعد از اونها یه شخص دیگه‌ای در واقع اومد با هیدروژن
بالون، که خیلی هم خطرناکه،
آره بالون هوا کرد اصطلاحاً، بالون هیدروژنی رو که برای اون حدود 2 ساعت طول کشید. 10 روز قبلش اون دوتا برادر فرانسوی 23 دقیقه، برای این شخص 2 ساعت بود و حدود 43 کیلومتر جابجا شد تا ارتفاع 2.5 کیلومتری.
خب این بالونای هیدروژن همون بالونهای دوکی شکل دراز هستن دیگه اگر اشتباه نکنم،
بالونای
که باید محفظه بسته ای باشن.
بله و از هیدروژن استفاده میشه، البته که خب الان دیگه کلا سوختهای دیگه هم داره به کار گرفته میشه، ولی خب اون موقع بهترین نوع سوختی بود که استفاده شد.
هیدروژن احتراق زیادی هم داره نه؟ چون تو تاریخ پرواز بالون ها
اصلا احتراق زیادی داره و مثلا پرواز توی شرایط بارانی با بالون ها اصلا ممنوعه، به خاطر اینکه قطرات آبی که روی اون پارچه بالون حالا میاد بسته به کسی جنسی داشته باشه ممکنه باعث داغ شدن زیاد اون آب بشه و حتی بعضا باعث آتش سوزی هم بشه.
ولی بالون‌های هوای گرم همونی بودش که ویلی فاگ استفاده کرد.
آره دیگه هوای عادی رو در واقع شعله ایجاد می‌کردن و هوا
دور
گرم
در 80 روز بود نه؟
با همچین
یا سفر با بالون بود.
نه
مال جول ورن.
آره. ولی چیزی که جذابه من می‌خوام یه مقدار بیشترش اشاره کنم، پرواز اولین بالون در ایران خود و در تهران هست.
جدی؟
اولین بالون در تهران چطور؟
در دوشان تپه بوده؟
اولین بار در واقع هم بالون من نگاه بکنم یاد داشتم و بحری گذاشتم، میدان در واقع مشق تهران بوده و در واقع برای اولین بار اروپایی‌ها وارد ایران میکنند این وسیله 1270 شمسی.
میدان مشق همون هولوحش خیابون امام خمینی هست،
هولوحش امام خمینی میشه چون وقتی میره بالا بعد میاد پایین سمت سپهسالار میاد پایین.
آها آره.
بعد خیلی جالبه چیزی که تو روزنامه وقایع اتفاقی اون موقع نوشته شده اینه که گفته که درباره ساخت بالون در دارالفنون یه اشاره شده که همین چیزی ساختن و فلان و فلان و فلان اشاره که بعد میاد میرسه به این که مردم ایران براش خیلی چیز عجیبی بوده، مردم تهران
بله
که کسی که میخواد بالون هوا بکنه در واقع میخواد بره تو آسمون سر از کار خدا در بیاره و بعد اینو چون اولین بار اروپایی آورده بودن خیلی براش عجیب غریب بوده، در واقع یه دونه چاله‌ای درست کرده بودند، توش کاه ریخته بودند، روی این در واقع اون پارچه رو پهن کرده بودند، از پایین این کاه آتش می‌زدن که شعله ور بشه و این هوای گرم یه ذره ذره باعث بشه این پارچه بیاد بالا بیاد بالا، بعد دهنه پارچه رو به هم نزدیک بکنه که شکل بالون به خودش بگیره، بعد اون آلا اصطلاحا سبد مانند رو بهش ببندن و بعد تناب‌ها رو رها بکنه که این بره بالا و گفته میشه که در واقع شاید چند دقیقه 3-4 دقیقه بیشتر نگذشته چند 10 متر شاید یا 100 متر مثلا رفته بوده بالا که یه دفعه پاره میشه اون پارچه
چتر
و... آره و در واقع سقوط میکنه پایین، کسی هم که توش بوده و یه نفری هم که داخلش بوده گویا دچار شکستگی میشه و مردم همه کف و سوت میزنن از خوشحالی که کسی که میخواست بره تو کار خدا دخالت بکنه آره افتاد پایین و
این مال زمان قاجاره دیگه. آره این اتفاق
وقایع اتفاقی مال نه دیگه 1270 دیگه.
آره دیگه قاجار.
آره ماشین مال اون دوره و گفته شده که مردم به صورت خیلی فلبداه یکی دو نفر که خیلی خوش ذوق بودن یکیشون یه شعر کوتاهی بزنش میرسه که فریاد میزنه، مردم هم پشت سرش تکرار میکنن که فرنگی آمد و بالون هوا رفت، نشست در توش تا پیش خدا رفت، میخواست سر در بیاره از کار صبحون، خدا زد تو سرش افتاد تو میدون. آره
میدون سپهسالار.
آره همین چیزی و تجربه خوب
اینم رویاروی ایرانیان دوران قاجار با فناوری عجیبی که در واقع داشته به نوعی انسان رو به مرزهایی میبرده که بشر تجربه نکرده بوده. خب ناشناس دیگه، طبیعیه که برای خودش خیال بکنه.
همونجا که تلسکوپ خیلی مورد مسخره قرار گرفت اوایل، وقتی اولین بار وارد ایران شد که میخواید هوا رو نگاه بکنید و آسمون رو نگاه بکنید که چی،
خود ناصرالدین شاه
تازه همچین حرفی رو میزنه.
ما
پول خرج هوا نمی‌کنیم. طبیعیه که برای بالون هم همچین تصوراتی بخواد وجود داشته.
خب این در واقع داستان تاریخی هستش که از رویارویی در واقع ایرانی‌ها در عهد ناصری درباره پرواز با بالون شنیده میشه. ما میدونیم که این باور عمومی همیشه میتونه بیاد همه چی رو تحت تاثیر خودش قرار بده. میدونیم که خدا همه جا هست و باور ما بر این هست و شاید این باور عجیب در دورانی که خدا رو دور از دسترس قلمداد میکرده و میدونسته دیگه سالهاست که گذشته، ما جور دیگه در واقع به دنیا نگاه میکنیم. خیلی متشکرم از اینکه تو این شب نشینی با ما همراه بودید. خانم صفوی، در پایان برنامه نکته هست که بخواین اشاره بکنین؟
برام جالب بود بحثایی که کاپیتان داشتن و این داستان تاریخی هم خیلی جذاب بود.
خیلی جالب بودش. احسان خیلی متشکرم. شما ممنون. نکته دیگه؟
نه، فقط یادآوری بکنم یه بار دیگه، یک شنبه صبح یادتون نره اگر زود از خواب بیدار شدین 3 و 4 صبح آسمون یه نگاهی بندازید، ماه، سیاره زهره و خوشه کندوی اصل رو کنار هم دیگه نگاه کنید.
متشکرم و خیلی متشکرم از کاپیتان امیرسام که در برنامه امشب علم بهتر است با ما بودن. نشد راجب این صحبت بکنیم که این قول فلزی چطور در فضا میتونه معلق بمونه، نیروهای مختلفی که وجود داره که انسان با مطالعه این نیروها و کشف اونها تونسته این ماشین بزرگ فلزی رو در هوا معلق نگه داره و پیش ببره. متشکرم از شما که شنونده علم بهتر است امشب بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق تمامی همکارانم در برنامه علم بهتر است و از طرف خانم آرزو مددی تهیه کننده برنامه برای شما بهترین ها آرزو میکنم. شب و روز بر شما خوش.
احمد المختار نور الثقل. ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. تو این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
200 چاپ فقط رفاه،
فقط جایزه.
200 چاپ هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی. پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
صد ثانیه با کتاب.
درست هنگامی که امیل داشت خیابان باریکی را پشت سر می گذاشت، سر و صدا و همهمه ای را